موزس هرتزوگ، قهرمان و کاراکتر یکی از مشهورترین رمان‌های سال بلو، مردی نیمه دیوون است که پس از فروپاشی زندگی خانوادگیش شروع می‌کنه به نامه نوشتن. اول برای دوستان و آشنایان، بعد برای دانشمندان و سیاستمداران و نهایتاً برای هر کسی که به ذهنش میرسه. کار اون بدون شباهت به منشن کردنای ما توی توییتر یا کامنت گذاشتن توی اینستاگرام نیست. از رؤسای جمهور تا ستاره‌های سینما یا چهره‌های ادبی و هنری، برای هر کسی ما یه حرفی داریم. اما اون نامه‌ها توی رمان هرتزوگ معنایی داره؟ منشنای ما یا توییت‌های ما چطور؟ تو این اپیزود میخوایم در مورد یک جزداری صحبت بکنیم که اون رو استفن ریچ کوهن در مورد رمان هرتزوگ نوشته سال بلو نوشته. این جزدار توی پاییز 2018 با عنوان Tweets and Blues توی وبسایت Jewish Review of Books منتشر شده. ریچ کوهن نویسنده آمریکایی مطالب غیر داستانیه. اون با مجلات Vanity Fair و Rolling Stone همکاری میکنه و تازه ترین کتابش با عنوان تاکسی های شیکاگو داستان یک نفرین به چاپ رسیده. سال بلو توی رمان هرتزوگ مردی رو به تصویر میکشه که به جنون رسیده و کنترل ذهنش رو با نامه نوشتن دوباره سعی میکنه که پیدا بکنه. نامه به روزنامه ها، چهره های سرشناس، دوستان و اقوام و سرانجام حتی به مرده ها. مرده های گمنام خودی و دست آخر به مردگان مشهور و حتی ناشناس. ما از این چی متوجه میشیم؟ جامعه ای که به جنون رسیده و خودشو توی تب و تاب یک انقلاب یا هیاهوی یک جنگ گم کرده، کنترل سرگذشته، یعنی آشناترین عنصری که توی ذهن تک تک افرادش داره رو با خلق ادبیات سعی میکنه که باز تعریف و باز پیدا بکنه. رمان‌ها، تاریخچه‌ها و شعرها تقریبا همین کار رو میکنن. یک فرد یا ملت از طریق نوشتن و خوندنه که میتونه به بخش خاموش مغزش دست پیدا بکنه. ادبیات مثل یه ندایی توی بهبوهه آشوب به ما میفهمونه که هستیم و باید چی کار بکنیم. کسی که مطالعه میکنه از تمرکز و توجه متفاوتی برخورداره و میتونیم بگیم که یک ذهن دگرگونی داره. چه اتفاقی میفته وقتی آدم ها از نامه نوشتن دست میکشن یا وقتی کتاب ها توی جامعه اهمیت خودشون رو از دست میدن و کتاب خوندن به یه سرگرمی غریب و غیر متعارف تبدیل میشه؟ اون موقع است که شبکه های اجتماعی توی درجه اول اهمیت و بعد از اون به ترتیب بازی های ویدئویی، نتفلیکس و آمازون پرایم، کانال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی قرار میگیرن و در آخر کتاب خوندن. چی میشه وقتی نویسندگان و اندیشمندای ما گفتنی هاشونو به جای اینکه روی صفحه کاغذ بیارن توی فیسبوک، اسنپ‌چت و توییتر بیان میکنن؟ گفتن که هرتزوگ بزرگترین رمان سال بلوه. این کتاب که توی سال 1964 چاپ شد و به مدت 42 هفته توی فهرست پرفروش های نیویورک تایمز جای داشت، داستان مردیه که همسرش بهش خیانت کرده. موزس هرتزوگ که یه استاد دانشگاه و یه انسان فرهیخته است، متوجه میشه که همسرش مادلین پونتر ریتر با بهترین دوست اون یعنی ولنتاین گرتباخ رابطه داشته. گرتباخ که برای هرتزوگ یک دوستی فراتر از یک دوستی معمول بوده، محرم اسرارش بوده و خردمند بوده و اون هم استاد دانشگاه، ناگهان توی ذهنش به یک شارلاتان پست تبدیل میشه. این رمان علاوه بر این ماجرا درباره زنان و مردان، روابط، نیویورک، شیکاگو و حال و هوای گرفته شهرهای بزرگ آمریکایی هم هست. این کتاب پر از شخصیته. دوستان دوران بچگی، روانپزشک فریبکار، وکیل حقوق‌باز و زنی که صاحب یک گل فروشیه و حال و هوا و رنگ لباساش هرتزوگ رو به خواب و خیال میندازه. توی یکی از تکون دهنده ترین قسمت‌های کتاب، سال بلو سخنان مادرش درباره جایگاه انسان تو جهان آفریدگار رو به یاد میاره. این پیش آمد به قدری واقعی و خاصه که به نظر میرسه برگرفته از زندگی واقعی خود سال بلو باشه. این تیکه رو براتون میخونم. به خاطر آورد که در ساعت پایانی یک روز عصر مادرش او را به سمت پنجره اتاق نشیمن برد تا پاسخ سوالش را بدهد. او سوالی درباره تورات پرسیده بود. حضرت آدم چگونه از خاک زمین آفریده شد؟ من 6 یا 7 ساله بودم و او می‌خواست این مسئله را برای من ثابت کند. لباسی قهوه‌ای و خاکستری به رنگ پرندگان آوازخوان به تن داشت. موهایش پرپشت و مشکی بود با موجی از رگه‌های خاکستری رنگ. می‌خواست از پنجره چیزی به من نشان بدهد. تنها روشنایی نوری بود که از سپیدی برف خیابان می‌تابید. هر پنجره قابی رنگی داشت. زرد، کهربایی، سرخ و در شیشه سرد پنجره پیچ و تاب‌هایی نمایان بود. کنار جدول خیابان تیرهای قهوه‌ای و کلفت چراغ برق آن زمان قد علم کرده بودند. بالای آنها پر از میله بود با عایق‌های سبز شیشه‌ای و روی میله‌های متقاطعی که سیم‌های یخ‌زده و خمیده را بالا نگه داشته بود، گنجشک‌های قهوه‌ای جمع شده بودند. سارا هرتزوک دستش را باز کرد و گفت: خوب نگاه کن تا ببینی حضرت آدم از چی ساخته شده. سپس کف دستش را با یکی از انگشتانش آنقدر مالید و مالید تا در کف پرچین و چروک دستش چیز تیره ای ظاهر شد. چیزی که به نظر هرتزوک کاملا شبیه خاک بود. میبینی؟ حقیقت داره. سال بلو برای این دگردیسی ادبی اسمی در نظر گرفته بود. فراخود زندگی نامه. روایتی نه از آنچه در واقعیت رخ داده بود، بلکه از معنایی که داشت و احساسی که برانگیخته بود، همچون احیا و بازیابی لحظه ای از دست رفته. اینجا میتونیم بگیم که داستان زندگی هرتزوک همون واقعیت زندگی بلوه، اما از پس یک شیشه تار. سال بلو نویسنده این رمان توی سال 1956 با ساندرا چاکبازوف همسر دومش که اونو با نام ساشا میشناختن ازدواج کرد. ساشا 16 سال از بلو جوانتر و زیبا و به قول خیلی از نویسندگان و منتقدین یک شخصیت پیچیده بود. اونا توی دفتر فصلنامه پارتیزان ریویو که ساشا منشی اونجا بود همدیگر رو دیده بودن. بعد از ازدواج به شمال ایالت نیویورک رفتن و توی خونه بزرگ توی هاتسون ساکن شدن. بلو توی کالج بار تدریس می‌کرد و اونجا با پروفسوری دوست بود به نام جک لودویک که یه پای معیوب داشت. بعدها وقتی بلو توی میدوست شغلی پیدا می‌کنه، ترتیبی میده که خانواده لودویکا با اونام به اونجا برن. بعد از این بلو توی مینسوتا مشغول به کار میشه و تازه اون زمان می‌فهمه که ساشا و جک با هم یک رابطه عاشقانه دارن. ساشا ظاهراً از دست بلو عصبانی بوده و عصبانیتش هم گویا بی‌دلیل نبوده. اون بی‌وفا و خیلی درگیر خودش بود. عصبانیت بلو موقع توصیف مادلین، همون کاراکتر کتابش که زن هرتزوک بوده، اینجوری توصیف میکنه: هرگز درک نخواهم کرد که زنها چه میخواهند. سالاد سبزیجات میخورند و خون انسان میاشامند. اینجا میتونیم متوجه بشیم با آگاهی از اینکه خودش هم درگیر یک همچین داستانایی و البته یک سویه تخیلی از این اتفاق واقعی بوده، میتونیم بفهمیم که از کجا و از چه اتفاقی اینو وام گرفته و توی رمانش منعکس کرده. خب سال بلو آدم منصفی نیست، اما ادبیات دیگه کارش نمیتونیم بکنیم. بالاخره نویسنده یک رمان مشهور و البته پرفروش، و البته کار رمان هم همینه: خشم مردی که زنش بهش خیانت کرده، مردی که به جنون میرسه، نه صرفا به سبب خیانت یا فروپاشی ازدواجش، بلکه به خاطر احساس تحقیر شدگی، احساسی که هر انسانی همیشه اونو میشناسه و ممکنه واسه هر کسی رخ بده. رمان هرتزوک با این جمله مشهور شروع میشه: موزس هرتزوک با خود فکر کرد اگر عقلم را هم از دست داده باشم مهم نیست. جک لودویک، دوست خائن و چلاغ سال بلو، میتونیم بگیم که همون ولنتاین گرت باخه یک پای داستان هرتزوکه که با عنوان جانور هوسباز جلف خودنما توصیف شده، و البته با یه سری اغراق‌های زیاد. شیکاگو تو این داستان جایگزین مینسوتا شده، چون کسی این شهر رو با رودخونه پرپیچ خمش نمیشناسه. و خب توی کتابم نوشته شاخه جنوبی با انبوهی از گنداب زیر لایه‌ای از لجن طلایی می‌درخشید و کاهلانه حرکت می‌کرد. میتونیم بگیم باز یک توصیفی از شرایط زندگی و حال و احوال خود بلو. اینجا کارکرد نامه ها توی این رمان مثل همون رودخونه پرگلولای شیکاگو کاهلانه در طول داستان جریان دارن و میتونیم اونا رو تجسم حالات ذهنی هرتزوک و حتی خود سال بلو بدونیم یا حتی یه معنای دیگه براشون قائل بشیم. هرتزوک توی نامه‌ای به استاد پیرش مینویسه: دکتر مورگن فری عزیز، آخرین گزارش ها از تونگ اولد وای در شرق آفریقا این فرضیه را پیش می کشد که انسان از نسل میمون درختی بیازار نبوده، بلکه از تکامل گونه گوشتخوار زمینی به وجود آمده. جانورانی که گروهی به شکار می روند و جمجمه طعمه را با چماق یا استخوان ران متلاشی می کنند. اینجا نامه ها توی این رمان یه جورایی نقش درمانی هم دارن، نه فقط توصیف شرایط و حال و احوال خود نویسنده. هر کس که مدت زمان طولانی صرف نوشتن کرده باشه و وقتشو گذاشته باشه برای نوشتن میتونه توضیح بده که قلم یا صفحه کلید با بخش دیگری از ذهن یا ذهنی متفاوت مرتبطه، نه اون ذهنی که در طول روز مدام توی سرتون داره پچ میکنه. بلو قطعا اینو فهمیده بود. اون از ذهن پنهان استفاده کرد تا هرتزوک رو از دوران بدی که توی اون داره به سر میبره در بیاره و به عرصه‌ای متفاوت وارد بکنه، گرچه حالا ازدواج بعدیش هم یه فاجعه مصیبت بار بوده. اینجوری میتونیم تفسیر بکنیم که انگار هرتزوک برای سامان دادن به افکارش این نامه رو نوشت و از اینجا میتونیم یه تطابق بدیم با اینکه خب سال بلو هم برای سامان دادن به افکارش این رمان رو نوشت. این ساخت دو وجهی به این رمان یک قدرت خیلی اسرارآمیزی میده. شما به عنوان خواننده رمان مخاطب اصلی مکاتبات دیوانوار هرتزوکین. کتاب به نوعی شبیه عروسک‌های تو در توی روسیه که بهش میگن ماتریوشکا، که بزرگه بعد درشو باز می‌کنی یه عروسک کوچیک توشه، دوباره اون کوچیکه رو باز می‌کنی یه عروسک کوچیک‌تر. شما دارین درباره مردی می‌خونین که ذهنیاتش رو توی داستانی خالی می‌کنه که درباره یه مردیه که اونم داره همین کارو می‌کنه. توی یه جایی از کتاب هرتزوک برای وینو بابه‌ها، فیلسوف هندی و شاگرد گاندی، می‌نویسه: در مجله ابزرور راجع به کار شما مطالبی خواندم و همان زمان به نظرم رسید که دلم می‌خواهد به نهضت شما بپیوندم. من همیشه دوست داشتم زندگی پرمعنا، سودمند و فعالی داشته باشم، ولی هیچ وقت نفهمیدم که باید از کجا شروع کنم. اگر این کتاب فقط درباره همین یه مرد بود یا دو تا مرد، موزس و بلو، احتمالاً یه کتاب محدود، جالب و جمع و جور از آب در می‌اومد. اما رمان هرتزوک وسیع‌تر از ایناست. تنها درباره یک مرد یا دسته از مردان نیست، درباره آمریکایی که در گیرودار فهم روباور سرگذشت پساجنگ خودشه. از کجا اینو متوجه میشیم؟ یک جایی از رمان نوشته که توی اون نامه‌هایی که هرتزوک می‌نویسه برای آیزنهاوره: ژنرال آیزنهاور عزیز، حتما در زندگی خصوصی خود مجال و تمایل آن را دارید که درباره برخی مسائل اندیشه کنید، مثل فشار جنگ سرد، مسائلی که ما را به وضعیت کنونی میکشونه. اگر داستان مربوط به دوره کنونی بود، موزس هرتزوک به شرایط بحرانیش چجوری واکنش نشون میداد؟ مطمئنا ساعتها روی کاغذهای زرد دفترچش خم نمیشد تا چیزایی رو دست نویس بکنه و نامه بنویسه به آیزنهاور یا شاگرد گاندی. چه اتفاقی میافتاد؟ حالا همه اینا رو گفتیم، رمان رو شرح دادیم و گفتیم که سال بلو چی کار کرد. بیایم به الان. هرتزوک قطعاً پشت لپتاپ یا آیفونش قوز می‌کرد و داشت متن ایمیل یا توییتی رو می‌نوشت یا توی صفحه فیسبوکش یا توی اینستاگرام و پست می‌ذاشت یا استوری می‌ذاشت و دوستان و دشمنان و آدمای معروف و مشاهیر مرده رو تگ می‌کرد و اسمشون رو می‌نوشت و اونا رو مورد مخاطب قرار می‌داد. برای مثال معروف‌ترین نامه رمان رو در نظر بگیریم. نامه هرتزوک نیمه دیوانه اما هنوز هوشیار در جدل با هایدگر، یعنی یه نامه به فیلسوف معروف هایدگر نوشته: پروفسور عزیز، دکتر هایدگر، مایلم بدانم که منظورتان از اصطلاح سقوط در اکنون زدگی چیست؟ این سقوط کی اتفاق افتاد و وقتی که این سقوط رخ داد ما کجا بودیم؟ این نامه توی رمان فقط 184 کاراکتر داره که در واقع بر اساس سیستم جدید توییتر میتونیم اونو توییت بکنیم. اما نامه عمیق و موجز هرتزوک با واژه‌گزینی مناسب و خشم یهودیش، این نکته رو بگم که کاراکتر این رمان یهودیه، به به شدت کنترل شده است و جهتگیری فلسفی داره، اصلا شبیه یک توییت نیست. توییت این نامه با کلمه های اختصاری و شخص ستیزی های بیفکرانه این روزهای توی توییتر، احتمالا این نامه یه چیزی شبیه این میشد. مثلا اسم اکانتشو فیک انتخاب میکرد، نمیذاش هرتزوک، و مثلا میشد ادساین دیزاین و یه همچین چیزی مینوشت. خیلی دلت میخواست به جای اشپلنگر یا نیچه باشی، نه؟ بیخیال، میگی افتادی تو روزمرگی، ولی کی و کجا و با کی و چراشو نمیگی. خودت تو سال 33 مگه همین نکبت نبودی؟ هشتگ فلسفه آلمانی مزخرفه، هشتگ کنسرو کلم. اگر میخواستیم اون نامه توی رمان رو بیاریم الان، میتونیم بگیم که با یه همچین ادبیاتی توییت میشد. به نوع دیگه، شبکه‌های اجتماعی ادبیات نیستن و توییت کردن نوشتن نیست. پیامک، توییت یا پست یا استوری تیکه پاره های شتاب زده معنا هن که راه به چاه عمیق ذهن ما نمیبرن. نمیتونن از شما انسان بهتری بسازن، اما قادرن شما رو بدتر بکنن. هرزوک توی عصر بروزرسانی استاتوس ها داستانی با پایان خوش نیست. کاراکتر رمان ما موزس هرتزوک توی سال 2018 با توییت زدن خطاب به رئیس جمهورها، فیلسوفا، دوستان و دشمنان، به جای نامه نوشتن برای اونا از فردی به غایت سرگشته به یک دیوانه تمام عیار تبدیل می شد اگر این کارو می کرد. و اگر تو سال 2018 بود و اگر سال بلو اونو توی سال 2018 می نوشت. توی توفانای توییتری که روزانه فضای مجازی رو جلوی چشم ما زیر رو میکنن، برآمده از سیستم آب و هوای عجیب و غریبی هن که محیط فکری و اخلاقی ما رو فرو میپاشن. اینجوری میتونیم بگیم انگار که خاصیت قلم دست گرفتن و نامه نوشتن به افراد خیلی متفاوت از اینه که گوشی دست بگیریم و با کیبوردش توییت بذاریم، استوری بکنیم یا خیلی چیزای دیگه. اصطلاحاً اینجوری میتونیم بگیم با خوندن این رمان، یعنی رمان هرتزوک نوشته سال بلو، و زیر و رو کردن فضای مجازی متوجه یه نکته‌ای میشیم. فضای مجازی خلق ادبیات و فلسفه نمی‌کنه. انگار یک رازی در نوشتن، در قلم دست گرفتن یا حتی تایپ کردن توی لپتاپ به قصد نوشتن کتابه. با اینکه با همون لپتاپ و اون کیبورد شما بخواین توییت بذارین، استوری یا پست بخواین بذارین. راه حل مثل همیشه ادبیات. اتاقی آرام در پشت خانه‌ای شلوغ و چراغی که روشنی می‌بخشد. اما نمی‌توانیم به این اتاق برویم چون دیگر زمان و بردباری خواندن آن کتاب‌ها را نداریم. این عادت را ترک کردیم. کتاب نمی‌خوانیم، پس کتاب‌ها نوشته نمی‌شوند. توی این مقاله یک جمله خیلی جالبی داره. میگه به آمریکای پسا سواد خوش آمدید. اینجا ما همه هرتزوک‌هایی عقل از کف داده ایم که حس و حال خود را در ناکجا آباد فضای مجازی بیرون می‌ریزیم. ادبیات و فلسفه خلق نمی‌کنیم، توییت می‌زنیم. فعلا خدا نگهد.